بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و محمد و عجل فرجا. خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات مرحوم قدیری بود در ذیل سه بیان استادشون هست امام. خب ما در ارتباط با فرمایشات قدیری یه سه تا نکته را عرض کنیم که معلوم بشه که بالاخره حق با ایشونه یا حق با استادشون هست امام. نکته اولی که در خود فرمایشات ایشون، حالا با قطع نظر از فرمایشات استادشون هست امام، هست این بیانی است که در اشکال اول و اشکال سوم کردن. ببینید ایشون در اشکال اول آمدن بگن ما در واقع نمیتونیم زیر بار تقیید بریم و تقییدی اتفاق نیفتاد. وقتی تقیید اتفاق نمیفته چرا؟ چون علم به مصداق جائز نداریم. اون موقع در صدر چی داریم؟ در صدر اینه که البیعان بالخیار، یعنی کل بیع فیه الخیار، یک اینطوری. حکم عقلیمون چیه؟ حکم عقلیمونم به منزله کبراس برای این صدره که کل بیع خلاص فیه الخیار فهو لازم. این بیانشون اونجا این بود، لذا شما در واقع یک صدری دارید که طبیعت بی در خیار هست، تقییدی هم توش نیست، لزوم و جوازی هم در کار نیست. بعد زیل میگه هر جا خیار بود لزوم هست، یعنی اون حکم عقلی. حکم عقلی در واقع میاد میگه چون خیار اینجا هست پس اون طبیعت لازم، چون نمیشه برای جائز جعل خیار کرد. این تو بیان اول. تو بیان سوم یه عبارتی دارن که با این بیان اول نمیسازه. ببین تو بیان سوم میخوان بگن که خلاصه ما تو بیان سوم که میخواستن شعبه مصداقیه رو خراب بکنن، بیان اول هم شعبه مصداقیه بود، بیان سوم بود. تو بیان سوم میخوان بگن نه، صدر میگه کل بیع فی الخیار، تمام شد. زیل میگه ان الموضوع المذکور یجب بالافتراق. خب نتیجهش این میشه که کل بیع یجب بالافتراق. خب کل بیع یجب بالافتراق، فرض کلام ایشون اینه که یجب بالافتراق یعنی لازم. تو بالا توی زیل شبهه دوم گفتن نه هیچ مشکلی نداریم، افتراق لزوم میاره، یجب یعنی لازم، لزوم هم حیثی نیست. تو بیان دوم جواب دادن که دیروز خوندیم، عرف فهم عرفی مبناست به یعنی یجب یعنی لازم. خب حالا سوال اینه، بعد اینو اینطوری جمع کردن به عبارت اخرى انه به تحاکم صدر و زیل. صدر میگه کل بیع فیه الخیار، اینطوری. زیل میگه کل بیعی که فیه الخیار لازمه بالافتراق، ولی ایشون اینطوری نمیگن، میگن انه به تحاکم صدر و زیل یعلم ان کل بیع لازم. ما میگیم یعنی چی؟ زیل اینه، زیل یجب بالافتراق. یجب بالافتراق یعنی لولا الافتراق لزومی نداریم. اگر لولا الافتراق لزومی نداریم و تخییر در فسخ داریم، اون کبرای عقلی چه کار کرد برای شما که هر جا خیار، هر جا خلاصه خیار داریم، لزوم داریم؟ شما خودتون تو بیان اول اینطوری گفتی. ببین شما برای انکار شبه مصداقیه باید مسیرتون چون یه شبه هست، شبه مصداقی هست. شما شبه مصداقیه را میخواید به واسطه حاکم شدن افتراق بردارید، بگید به افتراق یجب یعنی لازم میشه، به لزومش هم حیثی نیست. کل بیع فیه الخیار و اون بیعی که فیه الخیاره یجب بالافتراق، یعنی یجبم یعنی لزوم، لزومم غیر حیثیه. غیر حیثی شد تو بیان دوم گفتم، حالا اون سر مفهوم قایت پیاده کردم، گفتم با افتراق لزوم میاد، لزومم حیثی نیست. خیلی خوب، اشکال نداره. شما دارید لزوم رو از این قانون یجب بالافتراق در میارید یا از حکم عقل در میارید؟ اگر شما لزوم را از حکم عقل آوردید که تو بیان اول اینطوری گفتید، گفتید کل بیع فیه الخیار و کل ما فیه الخیار فهو لازم به حکم العقل، خب اون موقع شما اگه اینطوریه که با همون یعنی استدلالتون این بود که او حکم عقلی به منزله کبرا برای اثبات لزوم بیع، خیلی خوب اگه حکم عقلی دارید که لزوم بیع رو درست کرده، افتراق چه کار است؟ افتراق خودش دلالت میکنه که اون حکم عقلی لزوم رو درست نکرده. قبول میکنیم افتراق لزوم رو درست میکنه، فعلا حالا بیان دومتون رو کار نداریم، اشکال نمیخوایم بگیریم به دوم. این همه خودی این سازمانه میخوره به هم. این یه بار دیگه این عبارت ها رو دقت کنید، ایشون فنتیجهش اینه که ان کل بیع فی الخیار و الحکم العقلی به منزله الکبرى لذلك و هو ان کل ما فیه الخیار فهو لازم. خیلی خوب، بیان اول شماست. فکل بیع لازم، تمام شد. خب اگر حکم عقلی به منزله کبرى است و در سعد البیع آن بالخیار میگه کل بیع فی الخیار، عقلم میگه هر جا خیار هست لزوم هست، تمام شد. حالا چطوری شما در بیان سوم میاد میگید صدر میگه کل به این فیل خیار و لزوم از افتراق میاد؟ لزوم از افتراق میاد یعنی قبل از افتراق حکم عقلی به لزوم نداریم. اگر حکم عقلی به لزوم داری، لزوم نیاز به افتراق نداره. شما لزوم رو در کل به انفی الخیار از کجا میارید؟ و نسبت حکم عقلی که لزوم سازه به منزله کبرای اثبات لزومه با نسبت ذیل چیه؟ نمیشه شما شبهه مصداقیه را یه دفعه با کمک حکم عقلی انکار کنید، یه دفعه با ذیل انکار کنید. اگر لزوم از حکم عقلی میاد، خب خود لزوم میشه به منزله کبرا برای کل بیع فی الخیار، خب یه حرف. اگر لزوم از ذیل میاد، اونایی که از ذیل لزوم رو در میارن، ببین اونا کبرای عقلی رو نمی کنن کبرای لزوم ساز، حکم عقلی را به منزله قید یا حد اکثر به منزله منات می گیرن، بعد میگن منات مقید نیست، اما نمیگن او حکم عقلی لزوم سازه. به عبارت اخرى به نظر ما در انکار شبهه مصداقیه مرحوم آقای قدیری سه تا حرف داره با هم سه تا حرف میزنه. یه حرف اینه که بگه من یه حکم عقلی دارم، منتها اون حکم عقلی تقیید ایجاد نمیکنه چون مصداقش معلوم نیست. یه حرف. یه بار میگه من یه حکم عقلی دارم که به منزله کبراست و لزوم سازه، این یه حرفه. یه بار میگه افتراق لزوم سازه، زیر روایت اینه البیان بالخیار مالم یفترقا فیز افترقا و جبل بی. به این سه حرف رو باید نسبتاشون رو بفهمیم. به نظر میرسه یه مقداری داره مرز اینا به هم میریزه. مگر اینکه ایشون از افترقا و جبل بی رو وجوب حیثیش کنه، بگه ذیل وجوب حیثی داره، لزوم و اصلا کبرای عقلر میاره. خب این با اون حرف دومشون که انکار وجوب حیثی کردن عرفن جور در نمیاد. ایشون و جبل بی رو براش لزوم حیثی قائل نیست، لزوم قائل. معناش اینه که بدون افتراق لزومی در کار نیست و معناش اینه که اون حکم عقلی لزوم ساز نیست. یعنی باید دست از اون حرف بردارن، حرف دومشون که کبرای عقلی لزوم سازه. اگه از اون دومی دست بردارن اون موقع بحث این میمونه که این حکم عقلی یا در حد منات و تقییدی وجود نداره، میشه حرف ناینی، یا نه حرف استادشون هست، امامو قبول دارن. قبول دارن یعنی چی؟ یعنی قبول دارن که عقل تقیید میزنه. و ما نمیتونیم در احکام عقلی حیثیت تقییدی نداشته باشیم، نه، عقل تقیید میزنه. خب اگر عقل تقیید زد و هستای قدیری، حالا دیگه وارد بحث میشیم، یا تفاوت فرمایشات چون گذاشتیم کنار، خود بحث رو ببینیم. اگر عقل تقیید زد و من تقییدی به وجود آوردم در واقع حکم البیان بالخیار، و من قبول کردم که این حکم عقلی خلاصه در حد بیان منات نیست، نمیخواد فقط یه حیث منات رو با حیث تعلیلی بگه، بلکه این حکم عقلی قائم به مناتیست که اون منات مقیده و تقیید اتفاق افتاده. اگه اینو قبول کردم که این طور مسئله، اون موقع من باید خلاصه تکلیفم رو با این بیان دوم استادشون معلوم کنم. بیان دوم استادشون اینه که خلاصه در تقییدی که حکم عقل ایجاد میکنه، چون استادشون ببین حرفش این بود، گفت حیثیت تقییدی، حیثیت تعلیلی احکام عقلی نداریم و باید اون حیثیت حتما تقییدی بشه، این یک. دو، تعبیری دادن ان تحقق الفرد و عدم فرد لا دخالت له فی الحکم. عقل وقتی میخواد تقیید بزنه هیچ کاری به تحقق فرد نداره. حسای قدیر باید موضعش رو نسبت به این مبنا روشن کنه. اگر بگه عقل با تحقق فرد میخواد تقیید بزنه، این با اون مبنا جور در نمیاد، چون عقل ناظر به افراد نیست. تمام بیان ایشون در خلاصه نقد اول و سومشون همینه، چون ما فرد رو محرز نیست برامون، تقییدی شکل نمیگیره. هی میگن نعم لو کان للبیع فرد جائز لکنا نحکم به خروجه و تقیید. آخرش هم میگم نعم لو کنا نعلم به وجود البیع الجائز لتم ما افاد و کانت شبه مصداقیه. یعنی چی؟ یعنی شما در واقع تحقق فرد را دخالت میدید در تقییدی که عقل میخواد بزنه. خیلی خوب، عقل کاری به تحقق به خصوصی ها به فرد نداره. استادتون صریح اینه دیده ان تحقق الفرد و عدم فرد لا دخالت له فی الحکم فحکم العقل به ان المؤمن لا یلعن ثابت. این موجب لعدم دخول المؤمن فی قوله علیه السلام لعن الله بنی امیه من غیر نظر. عقل نه با خصوصیت کار میکنه، یک، و نه تحقق فرد و عدم تحقق فرد در تحقق تقیید، اگه تقیید عقلی باشه کار داره. دو، یعنی شما از تاجهای قدیری باید اینجا روشن کنید مسئله را. اگر این مبنا را قبول نداری، پس باید بگید که نه، من یه حکم عقلی دارم در حد بیان ملاک و منات. نگید این حکم عقلی کبرای لزومه، چون کبرای لزوم رو ذیل روایت خراب میکنه. عقل کبرای لزوم رو درست نمیکنه. شما دارید به تحاکم صدر و ذیل لزوم رو درست میکنید. لزوم رو از ذیل میارید یا لزوم رو از حکم عقل؟ اون اشکال اول. اشکال دوم، حکم عقل رو ناظر به مصداق میدونید و تحقق مصداق رو برای تقلید عقلی ضروری میدونید. عقل اینطوری کار نمیکنه. عقل اینطوری کار نمیکنه. ببینید اگه این سازمان که من عرض کردم محکم بشه، خب اون موقع بیان اول ایشون خراب میشه، بیان سوم ایشون هم خراب میشه. سوم هم اینطوری شو گفت لو علمنا من الخارج ان البيع قسما، نمیدونم، جائز و لازم، اما لو لم نعلم به وجود البيع الجائز فلا معنا لاطلاق الروايه من هذه الجهه. نمیدونم یعنی چی. ما تقیید عقلیه اینجا. اگر تقیید عقلی بود، اطلاق و تقیید رو داریم از منزله حکم عقل بررسی میکنی. علم به وجود مصداق یا عدم وجود مصداق دخالتی نمیکنه در اطلاق و تقیید عقلی. نمیدونیم یعنی چی. این که میگه بله سعد یدل علا ان کل بیع فیه خیار، فیه الخیار، نمیدونیم. خدایش نمیدونه کل بیع فیه الخیار یعنی چی. کل بیع فیه الخیار، حالا اون بحث سوممونه که میشه خام. ما داشتیم سر اطلاق و تقیید کار میکردیم. اطلاق و تقیید را هم عقلی دیدیم. این مقداری سازمان در واقع مدعاها یا مدعاهای استادتون رو تو مبنا قبول ندارید. خب یه بحث مبنایی کنیم ببینیم چی میفرمایید. یا فرمایشات استادتون رو تو مبنا قبول دارید، نه ما مسئله مون اینه که ما تقیید رو مبنا قرار میدیم به حکم عقل، و در تحقق تقیید عقل نه با خصوصیات مصداق کار میکنه که در واقع شبه مصداقی بشه شبه موضوعی به قول آقای مرموهای مربج، نخیر، نه عقل حکم تقییدشو متوقف میکنه بر علم به وجود مصداق، نخیر. اطلاق و تقییدم اینجا به حکم عقله. لذا ما سوالمون از اینه که صدر باید تعیین تکلیف بشه، همون اشکالی که مشهور ادعی از معشین امام هم نقل فرموده. بعد اگر من بخوام لزوم رو یجب در بیارم، از افترقا یجب، همون بحث بشم، کمان که تو صدرم همین اتفاق میفته. این تا اینجا. اگه این طوری شد خوب عنایت بفرمایید، اگه این طوری شد اون موقع اون بیان دومشون هم یه مقدار گرفتاری پیدا میکنه. ببینید، من اگر آمدم و گفتم معنای خیار اینه که من تخییر در فسخ دارم، خب شما میگید من تخییر در فسخ دارم یعنی خیار دارم. خیار رو تخییر در فسخ میدانید عرفاً؟ خب ما اون موقع که بحث حق و حکم رو میگفتیم اتفاقا بحث عرفی میکردیم. شما وقتی میخواید مسئله حق و حکم رو بگید، خود دارید از فهم عرفی استفاده میکنید. شما تأخیر در فسخ را حق میدانید عرفاً. بعد میخواید از انتفاع تأخیر در فسخ که حق عرفی است از توش چی در بیارید؟ در بیارید که شما لزوم دارید عرفاً. انتفاع جواز حکمی دارید عرفاً. نمی‌فهمم. نه، این نکته که واقعا ما تو مسئله حق و حکم اونجا تفصیلاتشو دادیم، یه گیری هم با ایشون داشتیم، حالا دیگه نمیخوام خیلی معطل شیم و بریم عقب، خیلی طول میکشه. خب یه نکته پایانی هم عرض کنم، ایشون در ذیل فرمایش اولشون هم یه مسئله ای دارن که بله من معتقدم که شیخ هم همینطور نظر داده، اولا که من تا علم به مصداق پیدا نکنم تغییر چک نمیگیره، ولی مسئله مهم اینه که اصل استدلال غلطه، چون منافاتی وجود نداره بین جواز و خیار. اینطوری میخوام بگم، چرا بین جواز و خیار منافاتی وجود نداره؟ این برمیگیره به همون حرف اولی که استادش هست امام زد، که بعضی از آقایون هم گفتن. اونا اینطوری میگفتن، میگفتن اگر کسی آمد خلاصه و ادعا کرد که اصلا جعل خیار در بیع جائز هم اشکال نداره، اون جعل خیار اعم است از لزوم. خب میدونی چرا اینا اینطوری میگفتن؟ میگفتن چرا شما مثلا تعدد خیارات رو قائلید؟ استدلالشون این بود، میگفتن کسی که تعدد خیار قائله، خب این لغو نمیدونه، غلط نمیدونه، چه اشکال داره تعدد خیارات، خیارات متعددی رو شما برای طبیعت بی قائل بشی؟ میگه کسی میاد میگه وقتی شما یه خیار قائل شدید میگه نمیشه یه خیار دیگه جعل کنید، چون او خیار خودش در واقع بی و جائز و فسخ کرد. میگن نه، تعدد خیارات، ببین تعدد خیارات رو برای طبیعت بی اینطوری بود، تعبیر قشنگی داشتن که خلاصه تعدد خیارات برای طبیعت بی منافات نداره، گیر نمی کنه. خب اونا تو این فضا حیثی کار میکردن، میگفتن یه فهم عقلایی حیثی داریم تو خیار، خیار مجلسی یه خیاره، خیار حیوان یه خیاره، خیار شرط یه خیاره، تعدد خیارات یه سیره و بر این تعدد خیارات هیچ منافاتی نداره با قول به جواز. جواز حکمیه، یه حکم شرعیست با روال خودش. خیارات حقوقی هستند که شارق به رسمیت میشناسه، اندل اقلاء و العرف خودش چنین حقی رو خلاصه قرار میده، اعتبار میکنه. و تعدد حیثیات خیاری منافات با هم نداره. ببین میخوام بگیم این فضایی که میگن و ایشون هم میگه در جای خودش بحث شده و درست هم هست، خب اینا اصلا فضاش فضای فهم حیثیه و این فضای فهم حیثی عرفیه. من نمیدونم چطور میخوان در واقع بگم فهم عرفی انکار میکنه که خیار حیثیه. اینا قشنگ اونجا اینو میگن. و این قلنا به ان حکم العقل و الاول اقلا کل مخصص بله کجا بود؟ اقول ان قلنا به ان نجعل الخیار للبیع الجائز ذاتا لا مانع منه کجعل الخیارات المتعددت للبیع. اینا حیثی میبینن چون نه اینا خیار و حق میبینن و اعتبار این حقوق برای خودش آثار و عقلائیه داره، تو جائز هم قابل بحثه. لذا جعل خیار دلالت بر لزوم نمیکنه. ایشون هم این پایینی میگه نه هم اصل و استدلال غیر و تام. ما میخوایم بگیم بابا این غیر تام بودن است استدلال تو فضای فهم عرفی تعدد امکان تعدد خیاراته و امکان تعدد خیارات حیث حکم را از حیث حق و حیثیات متعدده حقوق را جدا میکنه، عرفن جدا میکنه. و اگر عرفن چنین چیزی مشکل نداشت، منافات نداشت، لغویت نداشت، شما میتونید در واقع بگید که جعل خیار اعمه. خب بابا اینا تو فضای او فهم عرفیه، شما اگه اینو قبول دارید چطور تو استدلال دومتون میایید فهم عرفی رو میذارید کنار، میگید نه فرق بین حق و حکم ربطی به بحث ما نداره. و از همینجا هم معلوم میکنیم که خیار افتراق حیثی نیست. اینا یه مقداری خلاصه جمع بین این نکاتی که ایشون بیان فرموده به نظر بنده یه مقداری جور در نمیاد و به نظر ما همون فهم کلی محشین مکاسب محکمه و همون مطلبی که امام رضوان الله تعالی علیه داشتن، منتها یه بحثی داریم سر مسئله خود روایات که انشالله از جلسه آتی بحثای رواییم رو یه پیاده میکنیم این کلیات رو سر روایات به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.